بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين. در جلسه گذشته مقدمه بحث را به این صورت بیان کردیم که مروری مجدد به نظریه هرمنوتیک در عصر شلایر ماهر و دینتال یا هرمنوتیک کلاسیک داشتیم و به اینجا رسیدیم که نظریه هرمنوتیک کلاسیک و عمدتاً شاخص و ویژگیش این است که اولا برای متن معنی ثابت معنی نهایی قائل است و ثانیا برای فهم این معنا قصد و نیت و شخصیت مؤلف را مورد توجه قرار می‌دهد و ثالثاً پیش‌داوری ها یا پیش‌فهم های برخواسته از عصر مفکر که مربوط به شرایط اوست اینها را مانع فهم درست متن می‌داند و طبق نظر شلایرماهر برای فهم معنای متن دو رخ یا دو طریق وجود داره که مربوط به قواعد زبانشناسی و قضایی است و دوم بعد زبانشناختی و یک نوع درک همدلانه و شهودی از متن که در تفکر دیجیتال بر این بعد دوم بیشتر تأکید شد و قسمت اول نادیده گرفت. حالا به هر حال این دیدگاه هرمنوتیک کلاسیک به خصوص در اون قسمت اول از سوی چند دیدگاه جدید چند نظریه جدید مورد نقد و چالش واقع شده. یکیش که عمده است از طرف هرمنوتیک مدرن یا هرمنوتیک فلسفی به نمایندگی و یا به رهبری آقای فایگر و بعد هم بادام. در این ادامه بحث صفحه دوی همین جزئی که مطلب شریفتون هست این مطلب اشاره شده. اصول و آموزه های هرمنوتیک کلاسیک در قرن بیستم با طرز دیدگاه‌هایی از سوی پایه‌گذاران و طرفداران هرمنوتیک مدرن و مکتب نقد ادبی نوین امریکایی با چالش مواجه شد. هایدگر و شادامر هرمنوتیک فلسفی را به عنوان بدیل به جایگزین هرمنوتیک کلاسیک مطرح کردند. آنان معنای مرکزی و نهایی متن و محوریت درس و نیت مؤلف و رویکرد روانشناسی در فرد و تفسیر معنای متن را انکار متن را باید در کنار از قصد و نیت مؤلف آن و با توجه به پیش‌فهم‌ها و علایق و انتظارات مفسر فهمید نه بر اساس قصد و نیت یا جهان‌بینی مؤلف. بر این اساس هیچ فرد یا تفسیری بدون پیش فهم تحقق نخواهد یافت. یکی از اصولی است که در هرمنوتیک فلسفی مورد تأکیده. اصولا معتقدم فهم بدون پیش فهم یا پیش ساختار یا پیش داوری با تعابیر مختلفی به از امکان پذیر نیست به لحاظ وجود شناختی، به لحاظ فلسفی. و چون پیش فهمها و انتظارات و علایق افراد متفاوت است، معنای نظم هم متعدد و متفاوت خواهد بود. نظریه کثرت فهم یا کثرت قرائت‌های نظم از همینجا سرچشمه گرفته. و در نتیجه نظم معنای نهایی و قطعی محور و مقیاس فهمها و تفسیرهای مختلف باشد بود و در نتیجه نظم معنای نهایی و قطعی که محور و مقیاس فهمها و تفسیرهای مختلف باشد ندارد، کلمه وجودش ندارد. بله دیگه دو مرحله هست، هم معنا متعدده و هم فهم ها. عبارتی که بعد نقل شده از آنتونی کربال، مقاله یه رساله‌ای دارن به نام درآمدی در هرمنوتیک، در کتاب هرمنوتیک مدرن این آمده ده. عبارت این هست که این دو تشت در پایه الگوی هایدگری ادبیات پیش از آن که بیان اندیشه ها و نگاه یک فرد باشد، ارتقاء یک جهان یا جهانبینی به ساحت آگاهی است. یعنی در متن ادبی اگر ادبیات نباید دنبال اندیشه ها و نیات و قصد یک فرد، یعنی همون نویسنده بود، این نه، این مطرح نیست، بلکه اونی که مطرحه کلمه تعبیر این است، ارتقاء یک جهان یا جهانبینی به ساحت آگاهی. یعنی خلاصه خصوصیت نیت و قصد پدید آورنده اثر ملاک نیست. اون جهان که این متن به اون جهان نظر دارد یا آن جهان بینی که این متن بیان اوست، ما باید دنبال او بگردیم. شخص نویسنده به نیت او، قصد او، خصوصیات او نباید پای داشته باشد. برید متن بریده و برکنار از معلقش اتفاده میشه. در ادبیات جهان را تجربه می کنیم، این عبارت دیگه همون عبارت قصد، در ادبیات جهان را تجربه می کنیم که معلق تصویر کرده است، نه حالات ذهنی و نیات خاص او را. کاری به کار نیت او، خصوصیات روانی او نداره، هر حالی که داشته داشته. این در مقابل اون بحث در منطقه کلاسیک می گفتن باید این دنبال قصده معلق یا خصوصیات روانی و ذهنی معلق. خاطرتون هست دیگه مثلا میگفتن فهم بازسازی همان تجربه های ذهنی و درونی معلقه. میگه اصلا به اون مقایی نداریم، این نویسنده میخواسته یک جهان را منعکس کنه، ما میرم سراغ همون جهان با فهم خودمون، کار داریم به خصوصیات او، روحی او، ذهنی او، نه حالات ذهنی و نیات خاص او. این حرف هایت داره. کدام انسان؟ انسان مفسر یا انسان مؤلف؟ نه دیگه، حالا حرف اینه که در تفکر هایدگر و هرمنوتیک هایدگری دیگه اون مؤلف و خصوصیات روحی او مطرح، اون چی که مطرح هست شخص مفسر خواننده متن با حال و هوای ذهنی روحی خودش عطف نظر هم میکنه به دنیا و جهان یا جهان بینی که مؤلف به اون نظر داشته. دیگه خود شخصیت روحیات خصوصیات ذهنی روحی مؤلف مطرح نیست. آقای هایگر اگزیستانسیالیسته، این متأثر از اگزیستانسیالیسم هست. خود او از شخصیت هایی است که نگاه اگزیستانسیالیستی هم دار. آقا اینکه حالا یک فیلسوف اگزیستانسیالیستی به تمام معنا به حال چرا تعلق خاطر و نگاه نگرش داره، منتها بیشتر متفکر فیلسوف هرمنوتیکه، یعنی در مقام فهم شون دارد تفسیر فهم میکنه. فهم چطور حاصل میشه؟ دیگه فهم اینطوری حاصل میشه، به شخصیت مؤلف نباید نگاه کرد، به روحیات او نباید. برحضو کنم دیگه منتها فهم اما فهم چی؟ میدونم ببین آخه فهم چی؟ فهم چی؟ مفسر یا مؤلف؟ اینه، هم در اینه فهم غریزیت دارد، اما فهم چی؟ ذهن و روح و روان مطرح است، اما ذهن و روح و روان چی؟ مفسر. اینجا اون وقت جدا میشه از اون هرمنوتیک که بسیار آیا دیگه نگاه میشه پیش فهم های مفسر، اون وقت نسلی خواهد شد، متکثر خواهد شد، دخالت میکنه که نسلی میشه دیگه، اینا دخالت میکنه. گفتیم دیگه عبارت اون بود علائق پیش فهم ها خصوصیات آگاهی مفسر، یعنی مفسر یعنی معلق ای دیگه. خب دیگه این معتقد هست که ما وقتی میخواییم متن ادبی را بفهمیم دو چیز برامون مهمه، نه سه چیز. اون دو چیز چیه؟ دو چیزی که منم که در مقام فهمم، منم که در خواننده متنم، من یه علایقی دارم، انتظاراتی دارم، خصوصیاتی دارم، دنیای ذهنی روانی دارم، شخصیتی. دو، اون دنیای یا جهانبینی که مؤلف و نویسنده این متن به اون نظر داشته، اما خود خصوصیات شخصی او چیز رو مرای اهمیت نداره. این دو چیز میشه در واقع یک نوع تفکر اگزیستانسیالیستی هست با رویکرد مفسر محوری در هرمنوتیک. این دو ویژگی داره اندیشه های دیگر، دو تا شاخص داره، یکیش صفقه اگزیستانسیالیستیشه که به فهم به عنوان یک وجه اساسی نفس انسان و هستی انسان توجه داره. این میشه وقت اون جنبه اگزیستانسیالیستی تفکر هایدگر. دو، جنبه هرمنوتیکی، چون ایشون فیلسوف هرمنوتیک هم هست، جنبه هرمنوتیکی هاش این هستش که علائق و پیش فهم های مفسر را ملاک میدانه نه مؤلف را. این دوتا کنار هم قرار میگیره. گادامر این دیدگاه هایدگر که هدف تعلیل متن نه نیاز مؤلف بلکه خود متن است را پذیرفت. هدف چی؟ متن را میخواییم بفهمیم، کاری به کار نویسنده متن و عوارض او نیاز او نداره. این را ایشون قبول کرد. مسئله هرمنوتیکی این است که چگونه یک اثر جدا از فرهنگ اصلی و شرایط تاریخیش میتواند با مخاطب امروزی خود ارتباط برقرار کند و توسط او فهمیده شود. یه خیلی عبارت ها کاملا دیگر. این مسئله در مورد تمامی آثار هنری و در واقع در مورد هر گونه کوششی برای فهم فرهنگ های دیوانه و مردمان دیگر رخ می خواهد. هر کس می خواهد فرد دیگری، فرهنگ دیگری، آثار هنری انسانی دیگری را بفهمد، همین مسئله قانون کلی کاری به کار شرایط تاریخیش دیگه ندارد. اون روز چه وضعی حاکم بود؟ مؤلف در چه شرایطی بود؟ چه انتظاراتی داشت؟ که پیش فهمهایی داشت به من رفتی نداره، همه گذاشته بیشه کنار. به حال اینکه خاطره شریفتون هست در هرمنوتیک کلاسیک تأکید میشد که مفسر گام اول اینه که خود را ببرد به دنیای مؤلف. اگه میخواد متن را بفهمه راهی جز این ندارد که خودش را ببرد در حال و هوایی قرار بده که مؤلف قرار داشته. اگر قرار بدهد هر چه بیشتر در اون شرایط قرار بگیره بهتر میفهمه. اون این حرف را میزنه، این میگه اصلا به اون ما کاری نداره. چه شرایط اون وقت حاکم بود، وضعیت فرهنگ چه بود، اقتصاد چه بود، فرد چه شرایط بود، اون کاری نداریم ما. امروز من باید اینم اوضاع احوالم چطوره. نرسی فرمانی مرد میشه مفسر نفسر. اون میشه چی؟ اون میشه معلف نفسر. کاملا دو دیدگاه متعارض با یک دیگر هست. خیلی شفاق هست. شفاق هست. این دو دیدگاه زمانیتیتی کاملا مقابل یک دیگر هست. هدف فهم هرمنوتیکی این نیست که به معنای یک اثر نزد مخاطب اصلی یا مخاطب بله این مخاطب نباید باشه دارن اشتباهی در چیز هست این مخاطب اصلی یا مؤلف ها این ببخشید اینجا اشتباهی در یعنی ما به مؤلفش و به مخاطبان اون روز تو مؤلف برای زبان خودش مخاطبی داشته به اونا کاری نداریم. هدف این بلکه هدفش این است که در یابد این اثر برای ما و در حال حاضر چه معنایی دارد. آیونی که آشنا هستید و مطالعات دارید، آثار نویسندگانی که شعارشون عصری کردن دین و یا عصری کردن فهم دین است. آیونی که مطالعات دارید و میدونید نظریه در جهان اسلام مطرح شده است به نام نواندیشی دینی، نوگرایی در دین و بعد حالا تعبیر عصری کردن دین یا عصری کردن فهم دین همین مطلب را مطرح میکنن. درباره متنی مثل قرآن کریم هم همین حرف را زدن که گفتن ما دیگه حالا کاری نداریم که اون روز مخاطبان اولیه قرآن کریم چه خصوصیات داشتن، چه ویژگی‌ها داشتن، شرایطی داشتن، اونها رو باید بذاریم کلاً کنار. ما با شرایط زمانه خودمون باید بریم و آیات رو معنا بدیم تا بشود عصری و دین به قول اونها بشود یا اجتهاد بشود اجتهاد یا جناب آقای سروش دیگه در اون کتاب قرد و بست تئوری شریعت اصل حرفش اینه، اصل بنیاد و تالیه حرفش اینه. میگه من راز این که اجتهاد ایستا داریم اجتهاد پویا داریم میگه من کشف کردم این را. هر کس که با اون دید به مد نگاه کند به اصطلاح تغییر بحث ما، هر کس با مقیاس هرمنوتیک کلاسیک به مد به قرآن به روایات اینا نگاه بکند میشه ایستا. فهمی ایستا، فهمی که درد امروز را دوا نمی کنه، یه چیز تاریخیه مثلا صرفاً که تاریخیه. اما اگر کنان که نه با توجه به شرایط و خصوصیات و مسائل امروز رفت این میشد پویا تصویر. اون وقت عرضی که ما کردیم در اون بحث قبلی و همیشه بالاخره باید مد نظرمون باشه که گفتش که هیچ کدام درست است یا هیچ کدام و هیچ کدام درسته؟ آخر یک کسی نویش میگه تابلو کلمه را هی و یه و که و کاف و دال و علف و میم را نگفت چه با خانم این را هیچ کدام هست این یا هیچ کدام هست؟ گفت نه هیچ کدام هست. یعنی ما هر کمون دیگه نه هیچ کدام افراد و تفریح هست. ما گفتیم دو گام داره، فهم دو مرحله ایه. وقتی چه بودا یه شاید گفتم کتاب هرمنوتیک به مراجعه کنید مراحل فلسفه چند بود؟ دو چهل. این بحث را یادتون باشه در این کتاب هرمنوتیک و منطق فهم دین قسمت را هست دیگه یا ندارید؟ آیونه هستن ندارد این هشته باشه کتاب را؟ دارید همین همین کتاب هرمنوتیک منطق فهم دین دارید ندارید؟ آه دارید دارید دوستان؟ حالا اگر ندارید به هر حال باید تهیه کنید، من هم حاضر را کمک کنم برای هزینه اش مشکلی نداره. ولی محسوس بعد آقای جنایتار ما شهریه بسیدن این شاید آقای جنایتاری هم بعدی درکت نداره بسید از شوید این صفحه 140 این مطلب آمده اصلاحا دقت کنید مراجعه به فرمایید اگر مراجعه نفهم برای این مهم ندیگه این گره را باید باز کرد این هر دو هر کدام سهم دارد پاتنگ سال قبل از این سهر آلا بیشتر هم باید آلا بیشتر هم باید آلا بیشتر قدر هم همون دقت مسلم بیارد که بنده که این بحثا رو انجام میدادم و اینها با اینکه حالا خب چند سال گذشته یه خود این مطالب برام روشن‌تر زیادتر شده در این هر دو وقت هم به ذهنم آمده بود که این مؤلف محوری مفسر محوری متن محوری سه تا دیدگاه دیگه حالا الان به متن محوری هم میرسید ساختارگرایان متن محور هست حالا خواهی رسید شد اونا میگن اصلا متن به ما خوب خوب هست خودش یه عین هست مثل پدیده فیزیکی اینجوری نگاه میکنن خیلی پوزیتیویستی نگاه میکنن اون بنده عرضم اون وقتا تو ذهنم بود که اینا هیچ کدام را نباید اصالت داد همه نقش دار منطور نقشه های هر کدام جد دارسته گام اول باید رفت خود را در شرایط متن و مؤلف قرار داد تا بفهمیم که این متن در چه حال و هوایی پدید آمده یا این حادثه حالا مدنال حادثه واقعه انقلاب کربلا کسی میخواد تحلیل بکنه اول باید هر چی میتواند به لحاظ مستندات تاریخی وقایع را دقیق‌تر پیگیری کنه هر چه اطلاعات از نسبت به امروز دقیق‌تر باشه و شناختش نسبت به اشخاصی که در اون حادثه واقع شدن آمدن انگیزه های اونا چه بود هدف اونا چه بود روششون چه بود سخنشون چه بود اینا را انصافا هر کس آشناییش نسبت به اونا بیشتر باشه قشنگ‌تر تصمیم می‌کنه منتها حالا گام دوم چی؟ گام دوم این هست کل ارزم کربلا کل یومن آسلا بلالا بگش به اینجا که ما میخواییم پیام بگیریم نکته ها، عبرت ها اون تغییر که رحمه آمد این عبره فرمودن عبرت های آسلا، نکته هایی که داره بله، نه آمد قابل کسی که برای امروزه مهره هایی که در پی پدید آمدن این واقعه یک طرفش فضیلته یک طرفش رذیلته تو هم باید که مهره ها را دقیق کنید یعنی کمک می کنید یعنی من مثال عرض کردم هر تاک پدیده یه همین جوره یعنی حالا واقعه کربلا که دو رویه دارد رویه شیطانی رویه رحمانی الهی شیطانی خب یه رویش عوامل خودش داره اون رویه دیگرم عوامل خودش هر چه اطلاعات آدم نسبت به او بیشتر بشه برود در اون شرایط قرار بگیره بهتر میتونه تصمیم کنه اما حالا اگر همین تصمیم کرد بعد پرونده را تمام شد با من یه کار تاریخی کردم تمام نسبت به امروز آینده جامعه ما یزید امروز ما کیه حسین امروز ما کیه ابرهاس امروز ما کیه حالا ابرهاس ما زمان از خط امیره عمر ابن سعد امروز ما کیه شمر امروز ما کیه حر امروز ما کیه زهیر امروز ما کیه جون امروز ما کیه و هاکذا و هاکذا اگر اومد اینجوری پیاده کرد اومد میشه بر عصر اگر نگاه نکنیم به اون عوامل تشکیل به سلام مؤثر و سازنده این میشه پیش داوری میشه تفسیر برد اما اگر فقط نگاه به اونا بکنیم به شرایط امروز ننگریم پیام نگیریم نقطه نگیریم درد نگیریم میشه بعد عتیق شناسی به درد نمیخوره مرده است ایستا پویان میشه اما اگر به چشمی نگاه کنیم درست میشه لذا امام رضوان الله علیه که قهرمان نوگرایی اصیل در عصر ما انصاف هم میگه شخصیتی به اون روشندین واقعین میگه فقه ما روشش جواهریه میگه اینجور نیست اما فقه باید به روش جواهری شکل بگیره ما نمیتونیم دوباره بیام حالا اجتهاد نو بکنیم یعنی چهار بکنیم اجتهاد نو اون روش حتما لازمه اون فرازمان برای فهم قرآن و حدیث و احکام دین، اون روش روش کهنه نیست، یک روش اساسی اصولی. قرآن باید دید، سنت باید دید، فواید اصول باید دید، اقوال علما را باید دید، چمبندی کرد، اجتهاد کرد، رأی داد. اما تابع زمان و مکان هم هست. چیشیدش تابع زمان و مکان تطبیق است. درک مسائل و نیازهای است. راجعه نفرمان اینه که دوتا باید جمع شده. حالا به هر حال میخواستم عرض کنم که این جمع بین این دو مطلب را اگر ما توجه داشته باشیم، خدا انشاءالله که درجات امام را که عادیت و تعالی کنم، این نعمت بزرگ خدا اینا از فرمود در همه حوزه ها انصافا واقعا یه کلمه حالا میگم بستر میگردم نفرمایید بس محرک حقیقتا اینجوره. بعضی شخصیت ها در یه دوره هایی درخشش میکنند، خدا عنایت میکنه اینها را، موهبت های الهی هست. شما در هر بعدی از حیات فردی، اجتماعی، سیاسی، فقهی، عرفانی، حکمی نگاه کنید، امام جزویش اصول است، میشه مقیاس باشه. حقیقتا اینجوره. ولو میشود در نظریه پردازی امام نقد کرد، اما متدولوژی او درست بود. متدولوژی رو عرض میکنم به قول علامه طباطبایی تفسیر بالرأی، اون نیست که حالا مطلب کلاس واقع در میاد یا مطابق با واقع، متد و روش تفسیر ممکنه تراپاست تفسیر به قرآن به رأی میباشیم. اینجور امام صادق، یعنی یک شخصیت معتدله، شخصیت معتدله، اعتدال و کذلک جعلناکم امتا وسطا. اینجوره دو هر زمینه شما نگاه میکنید معتدلیه، البته معصوم نیست از خطای در فهم، لذا قابل نقدم هست، توجه میفهمید، اما به لحاظ منهی شخصیت، شخصیت معتدله. تو هر زمینه که قرار میگید میگید واقعا حرفهایی که میدنه، پیامهایی که میده، رهنمودایی که میده، خب خود میخوام این رو طولانی برای حساسیت بحث آقا یه حرفای اصلی همین جهات هرمنوتیک کلاسیک اون رو میگه، هرمنوتیک مدرن فلسفی این رو میگه، عصری کردن شعار، عصری کردن دین، عصری کردن فهم دین، اینایی که میگن یه بعدی نگاه میکنن همین میگه، هم همین فلسف قرائت ها مسئولیه به سر. هدف فهم هرمنوتیکی این نیست که به معنای یک اثر نزد مخاطب اصلی یا مؤلف آن، این کلمه مخاطب مؤلف آن تی بود، بلکه هدفش این است که دریابد این اثر برای ما در حال حاضر چه معنا دارد. فهم هرمنوتیکی نتیجه گفتگوی عقیم میان حال و گذشته است و این فهم هنگامی رخ میدهد که میان حال و گذشته ادغام افقها وجود داشته باشد. در نهایت این کنشی است مبتنی بر فهم خویشتن، فهم واقعیت تاریخی ما و پیوستگی آن با گذشته. حالا اینجا البته آقای دادامل یه حرفی داره، جاش میزم من مطلب بکنم تو بحثای آینده فرانسه عرض میکنم. گرچه در سالهای قبل که اینا بحث میکردیم مطالب گفته ایم، حالا خب الان من احساس میکنم بعضی دوستان نوشتن به خاطر این آقای دادامل، خب بعد از های دیگه تا آمده مطالب را شفافتر و روشنتر بیان کرده. یه فرقش هم با هایدگر اینه که هایدگر در نظریات هرمنوتیکیش صرفاً به بعد وجود شناسی فرق توجه کرد، تأکید کرد، همون اگزیستانسیالیست بود، گرایش اگزیستانسیالیست داشت، زبان را مفعول عن قرار داد. زبان که در هرمنوتیک فوق العاده محوریت داشت، مهم بود، این را مفعول عن قرار داد، بی اعتنا شد. ولذا هرمنوتیک آقای هایدگر گفتن به درد بحث متن و شناخت معنای متن اینا خیلی نمیخوره، چون از زبان فاصله گرفت. گادامر آمد این خبر را پرد. گادامر آمد در عین اینکه الهام گرفت از هایدگر به تصحیح فهم توجه کرد، اما مجددا به زبان روی آورد، زبان را همیشه که مطرح کرد. این یک نکته بود. اینکه همین که ایشون مسئله سنت را مطرح کرد، سنت گفت ما با گذشته چجور رابطه برقرار میکنیم، من اینکه مربوطه به امروزم، اون متنی که به 100 سال قبل مربوطه چطور رد بین این دوتا میشه و ادغام افقها حاصل میشه و معنا پدید میاد؟ معنا از این تلاقی دو افق حال و گذشته ایشون گفت حاصل میشه. مد خوده که معنای ثابت نداره، معنا چیزیست که پدید میاد از این تداخل افق گذشته و حال. ولی زه هر چیزی تحول پیدا کنه افقها و مفسر، معنا هم چی میشه؟ متجدد میشه. چه چیزی ما را به گذشته رفت میده؟ گفت سنت. سنت چیز؟ سنت یعنی مجموعه داده های فرهنگی اجتماعی تاریخی که ما از طریق همونها ما شکل گرفتیم. یعنی ما که همطور از فضا نیومده روی کره زمین، در یه جامعه با یه علایقی، با یه خصوصیات تاریخی، با یه خصوصیات دینی، فلسفی، سیاسی و غیره ما این جامعه شکل گرفتیم. اون خصوصیات، ویژگی‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی میشه سنت. از کی به دست ما رسیده؟ از گذشتگان، میراث گذشتگان. پس ما خواهی نخواهی وجودمان، واقعیتمان، هویتمان، شخصیت فرهنگیمان در سنت شکل گرفته و سنت مربوط به گذشته. پس ما خواهی نخواهی خودمون از گذشته درمون چیزایی هست. اینجور نیست که ما بریده از گذشته باشیم، یه نهر ارتباطی با گذشته پیدا میکنیم. آن فرزند زبان خودمونیم البته، یعنی گذشته را داریم. ما حامل سنتیم. سنت یعنی مجموعه داده های مربوط به گذشتگان، افکارشون، ایدئولوژی، اندیشه، خصوصیات زندگی، معنوی غیره. اینا را ما داریم، منتها با ویژگی های زمان خود، مختلفات زمان خودمون. از این تداخل این دوتا یه معنی حاصل میشه. اگر دوباره شرایط ما تغییر کرد، نتیجه تابع اخص مقدمتا اینه دیگه. نتیجه تابع اخص سین، اخص مقدمتا اینه. دل نتیجه وقتی که ما شرایط مفسر، امروز منم، فردا شما، این فردا پس فردا دیگریه و دیگری و دیگری، با تفاوت این طرفه به اصطلاح تداخل، که این دو طرفه تداخل ادغام میشه دیگه، گذشته و حال، این حال در حال تجدده. اینی که متجدد میشود، نتیجه هم که تابع اخص مقدمه اینه، معنا دیگری حاصل میشه. این معناهایی به صورت مکرر که در که میشه حاصل میشه. چون اولا سنت که مربوط گذشته است رو دقت کنید، مثلا ما امروزیم، درسته؟ برای نسل آینده ما میشیم دیروز، ما میشیم جزء سنت. یعنی نسل آینده هم گذشتهش با ما فرق میکنه و هم حالش با ما فرق میکنه. چرا گذشتهش با ما فرق میکنه؟ چون او گذشته ما را دارد به اضافه ما، به اضافه حال ما، یعنی حال ما به اضافه گذشته ما میشه گذشته آینده. مثل اینه که مثلا نسل پیش از ما دوره قاجار، اون وقت ما نبودیم، پهلوی اول وقت ما نبودیم، اون نسل، اون نسل شرایط خودش را داره، یعنی حال بود به اضافه نسل صفویه مثلا، اون دوره های قبل هر چی بره جلو دیگه، تا برسه بنی عباس و بنی امیه و تا برسه به صدر اسلام. پس دوره به دوره گذشتهش فرق میکنه با پیشینیان، اسمی اضافه داره به اضافه حال خودش. و چون معنا از تداخل اون سنت یعنی گذشته و این حال حاصل میشه، همجرای به مرور مکرر توالی معناها هم تغییر میکنند. این حرف اینا حرف هرمنوتی که گادامری سنگی گفت روی سنگی بل نمیشه، معنیش این اصلا یه معنی نیست که شما دنبال اون میگردید. نه خیلی، حالا ما همه میگیم چرا یک معنایی هست بر اساس قصد مؤلف، پدید آورنده یه اثر، بعد دنبالش بگردید. ما باید دنبال اون بگردید، آینده ها هم دنبال او باید بگردن، اون معنا ثابته، باید پیداش کنه. اینا میگن نه، چون این معنی ثابتی وجود نداره، این معنا دائما در حال تولید مجدده. این که گفتم که الفاظ گرسنه معانی هم نه آبستن معانی، در کتاب فرد و بستر شریعت بگیم همین معنی الفاظ گرسنه معنا معنی نداره، بستگی داره که این همجرا که در فرایند پیدایش سنت ها و تحولات زمان این معنا ازش کشیده میشه بیرون، حاصل میشه، معنا میشه، ولی یک امر نسبی. اون نظریه هرمنوتیک فلسفی هست و من این به طلاب معلق چیز مفسر محور است و این نظریه گادامریه در نظریه معنا، که معنا هم به ثابت چیز. پس بنابراین آقای گادامر هم به قطع این داره یک کلمه اینجا گفتم آینده شد روشندتر کنیم از بحث را، و آن است که ایشان در اندیشه گادامر اضافه کرد بر حرفه های دیگه، های دیگه فقط به هستی شناسی فهم توجه کرد، که یعنی فهم چگونه یتکور، حیفه یتکور، چگونه حاصل میشه. آیدگر هر وقت اینه ملازم فهمه، ولی گادامر آمد گفت بله همین حرف درسته که فهم چگونه پدید می آید، اما بحث زبان هم دخالت داره، سنت هم دخالت داره، لذا بار دیگر هرمنوتیک را چونی مطرح کرد که برای فهم متون هم کاربرد داره، کاربرد فهم متون هم داره، فقط به قضایا و واقعیت های تاریخی یا حوادث اختصاص نداره. این کار آقای بسرا حالا گادامر الان احتمالا در این حد ذهن سرشون بازی تا اگر آینده بازرسیم عرضی کنیم. در نهایت این کنشی مبتنی بر فهم پیشتر، فهم واقعیت تاریخی ما و پیوستگی آن با اینا خواستم توضیح بدم که ما چطوری با گذشته پیوسته هستیم سنته، و سنت ها هم همیشه برای نسل های بعدی چیز اضافه داره، شرایط خودشون هم که دارن. گادامر معتقد است، حالا این عبارت که نقل کردیم از کتاب همون کتاب بالا هستیم هرمنوتیک مدرن، گادامر معتقد است که ما تنها به اعتبار پیش داوری های ما، یعنی پیش داوری ها این چیز تربیت فرهنگی و تاریخی میتوانیم بفهمیم. هر انسان اون تربیت فرهنگی و تاریخی ویژه خودش را داره، فهمش هم بر اساس او حاصل میشه، و نه با کنار گذاشتن آنها و رها شدن از قید و بند آنها، یعنی پیش داوری را نمیشه کنار گذاشت، ازش اجتناب ناپذیر بریدی نیست. بنابراین یک اثر واجد هیچ معنای نهایی یا واقعی چرا نیست؟ اینکه معنا بر اساس این پیش فهمی که من دارم پیش داوری منه، اونم از تربیت و خاطرات فرهنگی من، این هم که متغیره دیگه تغییر. اصول و ایده های هرمنوتیک کلاسیک تنها تر خب این تمام فعلا بر این حد گفتیم یکی از چالش ها معارضه جویی ها با هرمنوتیک کلاسی این هرمنوتیک هایدگر و گادامر بهش میگن مدر یا بهش میگن فلسفه. غیر از این معارضه از طرف بعضی مکتب های دیگر هم این معارضه شده غیر از هرمنوتیک فلسفه چی باشه؟ حالا اینو بکنم ببینم. اصول و ایده های هرمنوتیک کلاسی عمده اصولش چی بود؟ یادمون باشه هرمنوتیک کلاسیک عمده اصولش چی بود؟ معنای ثابت داریم و متن را، معنا را با توجه به قصد و نیت مؤلف باید دید. این دو تا نکته هست، اولا معنی ثابتی داره و اونم با مقیاس قصد و نیت شخصیت مؤلف. هرمنوتیک فلسفی که آمد اینا جارو کرد، گفتن که این چیزی نیست. خیلی از این که اونها همه در قرن بیستم دیگه آقای میدنید اینا همه پدیده های آقا قرن بیستم اون هرمنوتیک پیشین مال قرن نوزده هم میگده اون قبل بود قرن بیستم در دنیای غرب یک چالش این شد. حالا دومین چیه؟ اصول و ایده های هرمنوتیک کلاسیک تنها توسط هرمنوتیک مدرن دوچار چالش نشد، بلکه مکتب ها و دیدگاه های دیگری نیز با آن به معارضه برخواستن. مثل چی؟ که مکتب نقد ادبی نوین امریکایی یک مکتب شد، یه مکتبی که حالا بعد معرفی می کنیم الان بهش می رسیم تنها که دیگه هم آقای جزده با خود بیارم جزده تون کجا؟ نه دیگه سعی کنید یاد بکنید نقدی چیزی بکنید که دیگه یادتون نرسید از انشاءالله تعالی الان میراشتی کشید کنار آقا وقت من آقا بازی کردیم مکتب به اصطلاح نقد ادبی نوین امریکایی. یک دو و شالوده شکنی یا ساختار شکنی. حالا اینا توضیح میدیم، الان میرسیم بهش، توضیح داره. شالوده شکنی یا ساختار شکنی یا حسا ساختار گرایی. نمیگم حسا مدرنی، این کلمه حسا در این قرن بیستون بیاد پیدا شده دیگه. این کلمه حسا یعنی دنبال مونه، مثلا مدرنیته حسا مدرنیته، ساختار گرایی حسا ساختار گرایی. این شالوده شکنی یا ساختار شکنی یا حسا ساختار گرایی، حالا توضیح میاد انشاءالله. این هم یه مکتبه که در قرن بیستون پدید آمد. شخصی به نام دریدا در واقع فوت کرد 2004، دو سال قبل از این فوت کرد. دوستی بود و رادیو ما هم اعلام کرد، نه رادیو عمومی ها، رادیو من دوست می‌کنم، در اون اعلام کرد. خب و شالوده شکنی دریدا از آن جمله. خب حالا نقد نوین اول معرفی بکنیم تو بعد برسیم به این شالوده شکنی. نقد نوین نو چرتیسی نو پرو چرتیسی تیسی، یعنی نقادی جدید، نقد نوین، گرایشی در نقد ادبی است. دیگه آرام آرام میخوانم این بالاخره الان برای بعضی دوستان یعنی من اولین باری که با این الفاظ برخورد میکنم، برای دوستان که باید دوم سوم چهارم باشه یه نامعنوسه. حالا آرام آرام میخوان گوشم. بله، گرایشی در نقد ادبی، یعنی اینکه میخوان متون ادبی را بحث نقادی بکنم. این یک گرایش، یه روشه که در نیمه اول قرن بیستم و عمدتا در کشورهای انگلوساکسون گسترش بسیار، یعنی کشورهایی که زبان انگلیسی دارن، انگلستان و امریکا. انگلستان امریکا اینا کشوری هستن که زبان انگلیسی در این کشورها گسترش را. این گرایش بر خوب دقت کنید دیگه چی میگه. این گرایش بر عینیت نقد و تفسیر تأکید می‌ورزید. عینیت نقد و تفسیر، حالا یعنی چی عینیت نقد و تفسیر؟ این ادامهش توضیح میده. و از این رو با روش نقد سنتی در مراجعت زندگی، روحیات و روانشناسی نویسنده به شدت مخالفت میکرد. این معنی کرد اون جمعی قرن را، یعنی نقد را به عنوان یک اوبژه، به عنوان یک عین بریده از مؤلفش نگاه میکنه. مثل اینکه شما میخوای نور را در فیزیک مطالعه کنید، اگر جمعی حرکت را میخوای در فیزیک مطالعه کنید، ترکیبات شیمیایی را در اتم شیمی میخوای مثلا ترکیب پرزمان آب را مثلا مطالعه کنید، شیمیدان فیزیکدان هیچ نگاهی به پدید آورنده این پدیده نداره، کاری نداره. میگه من کار ندارم که این پدید آورندهش چیست، اصلا داره یا نداره، واجب الوجوده یا منفعل الوجود، من به اینش کار دارم. این در علم طبیعت طبیعیات اینجوریه. علم طبیعیات وقتی میخواد این پدیده را از منظر علمی خودش مطالعه کنه که پدید آورنده خصوصیات اوش اینا کاری نداره، خودش را مستقلن اجزای درونی شا میبینه، عوامل که با او در طبیعت داد و ستت دارن میبینه. این میشه علم طبیعی. حالا شما یه متن را، مثنوی مولانا را مثلا، دیوان حافظ را، گلستان و بستان سعدی را، یه متن ادبی، سلیله و دمنه را، شکسپیر را، یه متن ادبی را میخواد شما مطالعه کنید، یه وقت میگی که خب این متن را چی نوشته؟ مولوی چی زندگی میکرده؟ فلان کرد چجور آدمی بوده؟ آره دیپ دو چی اینجوری مطالعه. متن ادبی را با توجه به خصوصیات شخصیت معلمش مطالعه میکنی؟ خب معنیش دیگه میفهمه. یه وقت میگه من به کاری به کار شخصیت معلمو اصلا ندارم. این میشود مکتب نقد نوین چی؟ ادبی. این حرفش اینه، میگه من با روش سنتی که یک متن ادبی را با توجه به روانشناسی مؤلف، جهانبینی مؤلف، پدید آورنده مطالعه میکرد، این میشه عینی گرایی، یعنی یک نحوه عینیت گرایی ابژه نگریه. این میشه مکتب نقد نوین حالا ادبی رو میگه. آنان معتقد بودند که نقد و تفسیر فقط باید بر عناصر درونی متن مبتنی باشد. کاملا عبارت گویاست، دیگه کاری به کار پدید آورنده اینا ما نداریم. گرایش مکتب نقد نوین ادبی متوجه این پیش فرض است که اثر ادبی صرفاً در جهان خارج و مستقل از ادراک کنندگان آن واقعیت دارد، خودش یک واقعیت است و ادراک هر کس از اثر را باید جدا از خود اثر انگاشت و وظیفه تأویل و نقد ادبی سخن گفتن درباره خود اثر است. نیت و قصد مؤلف نیز دقیقاً از اثر جدا نگاه داشته می شود. اثر موجودی مستقل و فی نفسه است و توانایی ها و تحرکات خاص خودش را دارد. اصلا یک پدیده مستقل است که مثل نور و حرکت که در طبیعت کسی می‌خواد مطالعه کنه. بر این اساس جدایی فاعل و موضوع که می‌دانی یعنی چی دیگه؟ ذهن و این آقایی، ذهن و این خودش بعد میگه بیگه، این همون یا ذهن و این دیگه، همون یا ذهن و این همین فاعله. یعنی بنده که به اصطلاح میگن سوژه، یعنی من که فاعل شناسایی هستم و این چیزی که بیرون از من هست، مثل این بس این طبیعی این آه هست. این در علم طبیعی البته در واقع‌گرایی رئالیسم واقع‌گرایی پیش‌فرض یک اصله. بر این اساس جدایی فاعل و موضوع یا ذهن و این که اصل متعارف واقع‌گرایی است، بله، به مبنای فلسفی به چارچوب تأویل و نقد ادبی بدل می شود. خاورقی می نشتیم آزده این مطلب را. علم هرمنوتیک صفحه 11 و 12. خب، چون وقت گذشت از همیشت دوستان، بله ظاهرم چیز کلاس دارد، بچته؟ بله دیگه حالا این قسمت را این مثلا مکتب نقد ادبی نوین رو عرض کردیم. دو تا مطلب دیگه میخوام در ادامه باز معرفی کنیم. یکی ساختارگرایی، یکی هم اون شالوده شکنی یا پس ساختارگرایی. این دو تا مکتب رو هم که انشالله در دیگه سیاده پوزی بدن، این هم ضد این نظریه هرمنوتیک که هم کلاسیک هستن. موفق باشید.